محکوم سوی دی.
پا هم دی راپور سر دیدی خبری مجلی وقت هم پایتا ورسید. زنوریاس نوری لطاسو اجازه وارم خواه احمد جکفر احمدی تا میکروفون سپارم. خیرالاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 108.5 خوش آمدید. عزاداران عاشورا یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. این بار امروز در ولایت بلخ 14 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی حمله مرگبار دیشب بالای عزاداران عاشورا در زیارت سخی کابل را جنایت بشری خوانده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته را به عهده گرفته. در این مورد لحظات بعد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم زرغونه منگل.
چهارده نفر در اثر انفجار امروز در ولایت بلخ کشته شدند. مسئولیت حمله دیشب در کارتگه سخی کابل را گروه داعش به دوش گرفته است و پاکستان 3 تن از سران طالبان افغان را بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. ساعت پیش در نزدیکی یک تکیه خانه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ انفجار رخ داد که در آن 14 تن کشته و حدود 25 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در تکیه خانه مرکزی رخ داد که در نتیجه آن به شرکت کنندگان مراسم عاشورا آسیب رسید. جزئیات در جریان این مجله خبری. مسئولیت حمله دیشب در کارتگ سخی کابل را گروه داعش به دوش گرفته است. خبرگزاری رویترز این موضوع را در حال گزارش داده است که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، گروه داعش و لشکر جنگبی را عقبین حمله خواند.
داعشی ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان محاسبه نیست، همه را که بکشن برای خودشان یک نوع ثواب خیالی تصور میکنن.
جزئیات بیشتر بیانات آقای محقق را تا لحظات بعد میشنوید، ولی در رابطه با حمله دیشب باید گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم عاشورا به قربانی و فداکاری نیروهای امنیتی اشاره کرد و با خانواده های آسیب دیده های شب گذشته در کابل ابراز همدردی کرد. آقای غنی گفت افغانستان به حمایت جامعه جهانی به خاطر یک آینده روشن نیاز دارد.
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
از سوی دیگر یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان حمله مرگبار دیشب در کارتگ سخی کابل را که به افراد ملکی تلفات سنگین وارد کرد با الفاظ شدید محکوم کرده است. در حمله دیشب در زیارت سخی 18 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در جریان درگیری های شهر قندوز به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت.
22 تن از قماندانان از اینا که
ده دوی 22 قماندانان چې د کندوز جګړه مخته وړله ټول د افغان ځواکونو لخوا وشل سوی دي، یعنی وسلواله مخالفانو ته په تیرې وونه کې د غلطه درانه مرګ ژوبله اوشته ده.
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات امنیتی بغلان میگویند 100 تن از نیروهای امنیتی که در پایگاه نظامی در تپه قرغان دندقوری در محاصره بودند نجات داده شدند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از ولایت فرا، درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در اطراف مرکز شهر فرا ادامه دارد. به گفته مقامات نیروهای تازه نفس برای دفاع از این شهر رسیدند. پاکستان 3 تن از سران طالبان افغان را بازداشت کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستانی این 3 نفر را در ایالت بلوچستان بازداشت کردند. این روزنامه گفته است این افراد ملا ثانی، سلیمان آقا، والی نامنهاد طالبان در ولایت دایکندی و ملا احمد الله، رئیس استخبارات ملا اختر محمد منصور می باشند. ایالات متحده آمریکا چندین مرد پاکستانی را به دلیل ارتباطشان با یک سازمانی که در لست سیاه قرار دارد در فهرست سیاه جا داده است. بر اساس گزارش این سازمان در پولشویی برای طالبان، قاچاقبران مواد مخدر و دیگر سازمان‌های جنایتکار دخیل بوده است. عبید خانانی هم در میان این مردان پاکستانی شامل است. پدر او الطاف خانانی در ماه سپتامبر سال گذشته سوی مقامات ایالات متحده دستگیر شد. وزارت خزانه پاک آمریکا او را به پولشویی میلیاردها دلار برای طالبان و دیگر گروه‌ها از طریق صرافی‌اش متهم کرده است. سنای ازبکستان پیشنهاد شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور را در مورد عفو زندانیان تصویب کرد. بر اساس این عفو زندانیان زن، زندانیان که جرمشان را در سن کمتر از 18 سال مرتکب شدند، زندانیان بالاتر از 60 سال، خارجی ها و زندانیان معیوب شاملند و قرار است از زندان ها آزاد شوند. روسیه میگوید برتانیا وظیفه دارد دیپلماتان روسی را در لندن حفاظت کند. این پاسخ است به بیانات دیروز وزیر خارجه برتانیا بوریس جانسون که از فالین خواست به سبب کمپاین هوایی روسیه در سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه قبلا در عکس العمل به بیانات جانسون گفت: وی می گوید معلوم می شود که راهپیمایی هایی که در خارج از سفارت های روسیه صورت می گیرند طراحی شده می باشند. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان صحنه یک انفجار مرگبار دیگر. حمله امروز بالای عزاداران عاشورا در ولایت بلخ 14 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور غنی حمله دیشب بر زیارت سخی کابل را جنایت بشری خواند.
رویداد تروریستی شب گذشته یک بار دیگر نقاب از چهره آنانی که برخلاف اسلام و انسانیت دست به جنایت بشری میزنند برداشت.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته در کابل را به عهده گرفت.
داعش‌ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان هیچ محاسبه نیست، همه را که بکشن برای خودشان یک نوع ثواب خیالی تصور میکنن.
برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت دهم عاشورا در بخش‌های مختلف افغانستان.
اون عشق حسین نیست که در جاده ها و سرک ها و خیابان ها قمه بزنن، زنجیر بزنن، شمشیر بزنن، خون خود را سرک ها بریزن.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. عزاداران عاشورا در افغانستان یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. این بار امروز در ولایت بلخ 14 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. میرویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از محل از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حبیب‌زاده سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً تازه ترین ها را با شنونده ها در میان بگذار.
با عرض سلام خدمت شما آقای جعفر و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقایق نزدیک به ساعت 4 در ولایت بلخ، در ولسوالی بلخ، منطقه خوجه‌غولک، انفجار کنار جاده بالای یک دسته از عزاداران که نزدیک به تکه خانه بودند انفجار کرد که دست کم نظر به تازه‌ترین معلوماتی که ما از پلیس بلخ آوردیم، شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه حداقل 14 تن کشته و 24 تن مجروح شدند. قبل از این سخنگوی والی بلخ منیر فرهاد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت تایید کرده بود که 6 نفر کشته شده و 36 تن مجروح شدند. ما این مسئله را تعقیب کردیم، با اعضای شورای ولایتی بلخ هم صحبت داشتیم، اونا مجروح شدن 40 تن را تایید میکنند و ما خودم به شفاخانه هردوی بلخ رفتم جهت بازدید از مجروحین و کشته شده ها. در اینجا با تطبیع به شبخانی حوضایی بلخ آقای نورمحمد فیض صحبت داشتم که آقای فیض گفت تا بکنون 5 نفر از کشته شدگان و بیش از 30 نفر از مجروحین به شبخانه انتقال یافتند. در میان مجروحین و کشته شدگان اکثرا اطفال به چشم میخورد که سنشان کمتر از 15 سال بود و زنان هم در اونجا سر و صدا را ایجاد کرده بودند. وقت وضعیت خیلی ناگواری بود و اعضای شورای ولایتی شکایت داشت که دکتران به موقع نمیتونند به این شمار از افراد مجروح
در مورد
در نظر است. بله،
در مورد وضعیت صحی زخمی شده ها به شنونده ها بگوین.
در مورد وضعیت صحی که ما با دکتران مذهب در شبخانه صحبت داشتیم، اونا وضعیت صحی تعداد از مجروحین که اطفال بودند وخیم گزارش کرد و از اعضای شورای ولایتی هم تایید میکنند که وضعیت مجروحین وخیم است و دکتران گفتند که احتمالاً آمار کشته شده ها افزایش پیدا بکنند.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار مرگبار گزارش میداد که در نتیجه آن عزاداران عاشورا در ولایت بلخ هدف قرار گرفتن. ظرف 24 ساعت این دومین حمله بالای عزاداران عاشوراست. رئیس جمهور غنی امروز حمله دیشب بر زیارت سخی کابل را جنایت بشری خواند و آن را تقبیه کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله شب گذشته در کابل را به عهده گرفته است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی حمله شب سه‌شنبه بالای زیارتگاه سخی را جنایت بشری خوانده و از مردم و عالمان دین خواست علیه جنایت پیشگان بیستند. آقای غنی که در مراسم عاشورا در کابل سخن می‌زد، وحدت افغان‌ها را یک پیروزی خواند و گفت:
رویداد تروریستی شب گذشته در زیارتگاه سخی یک بار دیگر نقاب از چهره آنانی که برخلاف اسلام و انسانیت دست به جنایت بشری می‌زنند برداشت.
این در حال است که شب سه‌شنبه زیارتگاه سخی گواه یک حمله مهاجمان مسلح بود که در آن به گفته وزارت امور داخله 16 تن کشته شده و 54 تن زخمی شدند. از دهم ماه محرم از سال 61 هجری قمری در سراسر کشورهای اسلامی بزرگداشت می شود. از این روز در کابل و ولایات با تدابیر خاص از سوی عزاداران با برگزاری مراسم خاص، دادن صدقه و رفتن به زیارتها بزرگداشت می شود. مسافران، جوانان، زنان و کودکان در این مراسم حضور داشتند و جوانان به سینه زنی، زنجیر و تیغ زنی پرداختند. شمار از جوانانی که خود را تیغ زدند در مورد مراسم عزاداری چنین میگویند:
محمد یاسین رازی است. میخواهیم با دادن خون و تیغ زدن، زنجیر زنی، نظر، با اشراق به محافل ما میخواهیم این خط تا بشریت، تا انسان است، خط زنده باشد.
اما محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری، به صراحت گفت که در تجلیل از عاشورای حسینی نباید شعارها و دسته های سینه زنی در خیابان های کشور را اندازی شود، زیرا این امر به نفع ملت افغانستان نیست.
ما تشکر میکنم از مردم افغانستان، با خصوص شما عزاداران، که نیروهای امنیتی خود حداقل از طریق اهدای خون یاری میرسند. اون عشق حسین نیست که در جاده ها و سرک ها و خیابان ها قمه بزنن، زنجیر بزنن، شمشیر بزنن، خون خود و سرک ها بریزن.
پیش از این عبدالوکیل عالم دین گفته است که ریختاندن خون در این روز حرکات افراطی و جمع شدن در سرک ها از نظر اسلام جایز نیست.
شنیدید که رئیس جمهور غنی امروز در میان عزاداران عاشورا در کابل حضور یافت و حمله مرگبار دیشب بر زیارت سخی کابل را یک بار دیگر محکوم کرد و آن را جنایت بشری خواند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گروه‌های مانند داعش و لشکر جنگوی را مقصر می‌داند. محمد محقق در گفتگو با نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد بیشتر گفته است.
امسال را پوره ایرمان داشتیم، چون اما مخالفین نظام مال گوناگون شده است و طالب ها هستن، باش و عبادشان بعضی جهت های بیرونی از افغانستان در اینجا هستن، خصوصا داعشی ها، که داعشی ها یک تفکر غیر انسانی عجیب و غریب دارن که اونا همه زن و مرد و طفل برشان محاسبه نیست، همه را که بکشن برای خودشان یک نمو ثواب خیالی تصور میکنند. راپور داشتیم که نزدیک 20 حادثه را باید اونا در کابل انجام بتن در دوران زیم محرم. خب اونا کلب 4-5 نفرشون که همینجا یک جای انتحاری کردن، چند تای دیگهشون یا فرصت برش نشد. یک تایش قبلا در سرک دارالامان خود انفجار داده بود. تلفات در مجموع و اهداف عاشورا و دیگه نهادهای دولتی و اینا دمی دوره متصور بود. دیگه اینا ما هشدار هم داده بودیم و برای دسته های چینزنی و عزاداری و اینا هم به حسینی ها و مسجد ها هم اطلاع داده بودیم که مثال تدابیر جدی تر بگیرن و به همین جهت بود که همه حسینی ها و مساجد در مراسم هایشون گروپ های امنیتی و تلاشی و اینا داشتن که قبلا نگفا معمول نبود. امسال تدابیر گرفتن. تنها درباره حادثه کارت سخی اونطوری که معلوم میشه اینا با یک ترفندی که لباس نظامی بوده یا پلیس پوشیده بوده اینا به یک شکل خود داخل کردن که تانستنی حادثه را انجام بدن.
آنچه را که خود پلیس کابل نهادهای امنیتی اعلام کردن که در روز دوام محرم مخالفان مصالح دولت تلاش میکنه تا رویدادهای این چنینی را در کابل براب اندازن، آیا واقعا اقداماتی که از جانب نیروهای امنیتی صورت گرفت بر شما قناعت بخش است یا نه؟
خب ببینیم که وقتی 20 حادثه راپور میشه یک حادثه رخ میده، بعضی گرفتار و بعضی یا نمیتونه موفق نمیشه، این نشان دهنده است که یک انضباطی بوده در بین.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. رسانه های پاکستانی از دستگیری 3 عضو ارشد طالبان توسط استخبارات پاکستان خبر می دند. بر اساس گزارش ها این 3 تن در ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت شدند. کیهاند در این گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
روزنامه های پاکستانی از بازداشت 3 عضو ارشد طالبان افغان خبر می دند. گزارش ها می گویند که این افراد برجسته گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله آخوندزاده از ایالت بلوچستان از سوی استخبارات پاکستان دستگیر شدند. منابع طالبان نیز در صحبت با رادیو آزادی دستگیری 3 عضو ارشد طالبان در بلوچستان را تایید کرده می گویند این 3 تن در 3 ماه اخیر به طور جداگانه دستگیر شدند. این منابع به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که افراد دستگیر شده با رهبر جدید گروه طالبان عبت الله آخوندزاده رابطه چندانی نداشتند و در این اواخر صلاحیت های او را من حیث یک رهبر زیر سوال قرار می دادند. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی نوشته است که استخبارات پاکستان به هدف همکاری با پروسه صلح افغانستان آن هده طالبان را دستگیر کرده است که با این پروسه مخالفند. اعضای طالبان که اخیراً از سوی استخبارات پاکستان در ایالت بلوچستان دستگیر شدند به نامهای سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمدالله مشهور به ملانانه شناسایی شدند. منابع طالبان بر رادیو آزادی گفتند که ملا سلیمان آقا که از زابل است و در رژیم طالبان من حیث ولی دایکندی وظیفه ایفا می کرد در اواخر ماه آگست در منطقه ایساق‌آباد شهر کویته دستگیر شد. مولوی صمد ثانی که در حال حاضر مسئول کمیسیون اقتصادی طالبان است و در منطقه مشرقی بایپاس کویته مدرسه داشت، دو روز پس از حمله طالبان بالای پنتون آمریکایی افغانستان دستگیر شد و مدرسه او نیز مسدود گردید. در حالی که به گفته منابع مولوی احمدالله مشهور به ملانانه که یکی از افراد بسیار نزدیک به ملا عمر مؤسس گروه طالبان خوانده می شود، شنبه گذشته از منطقه ایساق‌آباد شهر کویته دستگیر گردید. با آنکه رسانه های پاکستان دستگیری 3 عضو ارشد طالبان در قلمرو آن کشور را یک گام دیگر از همکاری اسلام آباد در روند صلح افغانستان می خواند، اما منابع طالبان می گویند هدف از این اقدام قوت بخشیدن به رهبری عبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان است که پس از کشته شدن ملا منصور در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در بلوچستان مسئولیت رهبری این گروه را به عهده گرفت. به گفته منابع طالبان استخبارات پاکستان بالای منزل مسکونی ملا امیرخان متقی مسئول بخش مطبوعاتی طالبان در بلدیه تاون شهر کراچی نیز یورش بردند تا او را دستگیر کنند، اما وی در منزل وجود نداشت و به جای نامعلوم پناه برده است.
فرشته نگاه گزارش میداد. رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید با برخی از اعضای ارشد گروه طالبان در تماسند و امیدوار است که گفتگوهای صلح با این گروه آغاز شود. امین کریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از قماندانان ارشد گروه طالبان به رهبری هبت الله آخونزاده با گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. فرشته نگاه با آقای کریم صحبت کرده و نخست از وی در مورد تماسشان با طالبان پرسیده.
تصمیم اراده حزب اسلامی افغانستان چنین است که صلح سرتاسری باید در کشور پیاده شود و در این راستا بعد از امضای توافقنامه صلح قدم بعدی ما این است که تمامی گروه های درگیر در قضیه افغانستان به صلح بپیوندند و چنانچه شما فرمودین بله یک تعداد از قماندان های سرشناس تحریک طالبان با ما در تماس شدند و در این رابطه علاقمندی خودشون.
طالبان خودشون آله به دو گروه تقسیم هستند، یکی به رهبری هبت الله آخونزاده و یکی به رهبری ملا رسول. شما مشخصا با کدام گروه به تماس هستین؟
شما قطعا اطلاع دارین که جناب مولوی رسول در فردای امضای توافقنامه صلح آمادگی کامل خوده به تأسیس از روابط صلح به تأسیس از تصمیم حزب اسلامی اعلان کردند و بنابراین اونا و گروهشان در این رابطه با ما در تماس نزدیک هستند. ولی فراتر از اینا منظور ما قماندانهای دیگه طالبان هستند که شما بدون شک می‌دانید که بنابر دلایل بسیار جدی امنیتی گرفتن اسامی از اونها فعلا مقدور نیست.
از کدام طریق پیش خواد رفتین؟ قبلا خو پاکستان یک نقش اساسی را در راستا بازی میکرد. آیا اکنون شما از کشورهای همسایه یا از دیگر قدرت ها هم کمک میگیرین یا یکی یک پروسه کاملا پروسه بین الافغانی خواد بود؟
این حزب اسلامی افغانستان جدا معتقد به این مطلب است که مذاکرات صلح باید بین الافغانی و در پایتخت افغانستان بین افغانها صورت بگیره و بدور از دست اندازی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی. ولی دقیقاً شما فرمودین کشورهای همسایه و جامعه جهانی میتونه در این راستا افغانها را کمک بکنه، اما ذات مذاکرات باید قطعاً بین الافغانی باشه.
تا چه زمان ممکن این پروسه آغاز شود؟
خب این یک روندی است که البته ما یک برنامه بسیار مشخصه برای از این کار داریم و با دولت افغانستان قسمان شریک کردیم و در آینده سعی خود کردیم که پلان اگر توافق دولت به دست آورد وجه عملی به خود بگیره. اما این که کدام زمان شروع میشه و رهبری طالبان چه وقت حاضر به این روند میشه یک موضوعی است که تنها مربوط به حزب اسلامی نمیشه. ما تقاضا داریم که تحریک طالبان به زودترین فرصت ممکنه دست از جنگ‌های بکشه که قربانی اصلی از او ملت افغانستان و مردم افغانستان است.
امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که بر نیروهای افغان در کمربند امنیتی منطقه چای انجیر ولسوالی نادعلی و باباجی تلفات سنگین وارد شده. مقیم نایب در این مورد با حیات الله حیات والی هلمند صحبت کرده است.
ما فعلا در شهر لشکرگاه با تمام مسئولین امنیتی و ملکی قرار داریم. دشمن در چهار اطراف لشکرگاه است. تقریبا در ساحه بشران و بولان و چانجیر و نادلی این ساحات است. شهر لشکرگاه اصلا خطر سقوط ندارد. تقریبا یک شب پیش ما 700 نفر قوتهای کماندویی و همچنان ضربتی را از مرکز و دیگر ولایت اینجا آمده. هرگز لشکرگاه سقوط نمی کنه و انشاءالله دشمن شکست خواهد خورد.
ما گزارش هایی داریم که گفته میشه صدها عسکر افغان در جریان جنگ قرار دارن و کشته شدن. من نمی فهم که چقدر دقیق است این موضوع.
به این شک نیست که جنگ در هلمند دو هفته میشه که زیاد تشدید گرفته، تلفات ما داریم ولی به او اندازه که صدها باشه نه، ولی تلفات دشمن چند ماست. تقریبا تنها دیروز 85 نفر دشمن ما در نزدیک شهر لشکرگاه بهین بردیم و امروز هم تلفات تال جمع نکردیم.
اینطور گفته میتونین که ارقام دقیق که چی تعداد تساکر افغان در جریان جنگ کشته شدن؟
مجموعا امار برای ما معلوم نیست، ولی دیروز که دشمن در حوزه دوی شهر لشکرگاه یک انتحار کرده بود، در او 6 نفر از منصوبین پلیس شهید شده بودند و همچنان قوتهای ما که از ساحه باباجی و چانجی رقب نشینی میکرد، در اونجا هم چند نفر ما شهید شده، ولی در این شک نیست که هر خونی که اینجا میریز از قوتهای امنیتی و دفاعی کشور برای ما قابل قدر است و قهرمانان این دنیا و او دنیا این مردم هستند.
ولی سر سوال آخر ایست که جنگ در کدام فاصله مرکز شهر لشکرگاه جریان داره؟
برای شما شاید معلوم باشه حوزه چهارم شهر لشکرگاه 2 سال میشه پیش دشمن است. تنها اخلالی که ایجاد شده در حوزه سوم شهر لشکرگاه که از دریا او طرف صاحب بولا بشران که متصل به نادلی است، به اینجا مشکلات ها ایجاد شده. تنها دو روز پیش دشمن در حوزه دو هم دخول کرده بود که اوجا تقریبا 56 تن مرده دشمن در مو میدان ماند و پس از اوجا گرفتند.
حیات الله حیات والی هلمند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
میپردازیم به تحولات در سوریه. تیاره های جنگی روسیه یک بار دیگر حملات شدید را بالای شهر حلب در سوریه آغاز کردند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
گروه های حقوق بشر می گویند تیارات روسی در شهر حلب بیشتر منطقه بستان القصر را مورد هدف قرار دادند، که در جریان این بمباردمان حداقل 25 فرد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان منطقه بستان القصر و گروه های نجات تعداد کشته شدگان را 50 تن خوانده، گفتند که در نتیجه بمباردمان تازه یک شفاخانه و ساحه بازی اطفال نیز هدف قرار گرفته است. این در حال است که نیروهای سوریه که مورد حمایت هوایی روسیه و حمایت زمینی ملیشه های حزب الله لبنان قرار دارند، ادعا کردند که یک منطقه مهم را در شمال شهر حلب تصرف کردند. حکومت سوریه باری دیگر از شورشیان خواسته است تا از جنگ دست بکشند و با خانواده هایشان مسئول خواهند بود. اما شورشیان که برخی مناطق شهر حلب را در تصرفشان دارند، این پیشنهاد حکومت سوریه را رد کرده، آن را یک تلاش فریبکارانه خواندند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است تا زمان حملات بالای شهر حلب ادامه خواهد داشت که این دومین شهر بزرگ سوریه توسط نیروهای حکومتی تصرف نشده باشد. اختلاف نظر بین روسیه و آمریکا در مورد جنگ سوریه روابط بین واشنگتن و مسکو را به مرحله بحرانی رسانیده است. روسیه میگوید آمریکا مسئول تنش‌ها در روابط بین دو کشور است، ولی واشنگتن تاکید میکند که روسیه تعهداتش را در زمینه ختم جنگ در سوریه عملی نکرده است.
آرش همایون گزارش میداد. روسیه میگوید که حکومت بریتانیا وظیفه دارد تا از دیپلماتان روسی در بریتانیا محافظت کند. اصل ماجرا از چی قرار است؟ در این گزارش زرگونه منگل بشنوید.
روسیه میگوید بریتانیا وظیفه دارد دیپلماتان روسی را در لندن حفاظت کند. این پاسخ است به بیانات وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون که از فعالین خواسته است به سبب کمپاین بمباردمان روسیه در سوریه در خارج از سفارت روسیه در لندن مظاهره کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت جانسون احتمالاً از کنونسیون ویانا با خبر است که این وظیفه بریتانیا است که در برابر ماموریت دیپلماتیک روسی در آن کشور مسئول باشد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز قبلا در عکس العمل به بیانات جانسون گفت وی می گوید بیاناتی را که وزیر خارجه برتانیا ایراد کرده و خواهان تظاهرات در خارج از سفارت روسیه شده است به یک دلیل ساده شرم‌آور است، زیرا حال معلوم می شود که کی عقب سازمان جامعه مدنی جنبش ها و نمایندگان جامعه مدنی قرار دارد که می آیند و در مواقع مختلف عقب سفارت های روسیه مظاهره می کنند. قوه اجرایی که بوریس جانسون از آن نمایندگی می کند عقب این تظاهرات قرار دارد. این بیانات در حال ایراد شدند که بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، فعالین و عمله نجات در حلب گفتند حداقل 25 نفر به شمول اطفال دیروز در اثر حملات هوایی در این شهر کشته شدند.
با پخش همین گزارش نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفت صبح برمی گردیم. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.